أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. دستور مبارک زاریات که در مکه نازل شد و اصول دین در اون مطرح است، بخش قابل توجه از آیات این سوره درباره معاد است. این که فرمود ان المتقین فی جنات و عیون، ممکن است این ملکه شامل حال کنونی هم بشود که اینا واقعا الان هم در بهشتند، لکن به قرینه انهم کانوا قبل ذلک محسنین معلوم شد این ناظر مسئله قیامت است که نالمتقین فی جنات و عیون، این ممکن مطلق باشد. آخذین ما آتاهم ربهم، این ممکن مطلق باشد، اما این علت تعیین کننده است که در کدوم محور است. انهم کانوا قبل ذلک محسنین، معلوم میشه این حرفا درباره معاد است دیگه. مطلب دوم آن است که گرچه احسان معنای روشنی دارد، ولی قرآن کریم یه معنای دقیقی برای احسان ذکر کرده است. فرمود بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، به اون گروهی از متفکران بشارت بده که اینها مکتبها و آرا و نظرات گوناگون را بررسی میکنن، احسن اونها را انتخاب میکنن. این دعوت به پژوهش معتدلان است. بعد صغرا را مشخص کرد، فرمود به من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. احسن الاقوال اون قولی است که مردم را به توحید دعوت کند، به ایمان دعوت کند. الان همونطوری که بارها برزیون رسید، مشکل اساسی غرب دو چیزه: یکی انکار معاد، یکی انکار تجرد روح. تمام هستی را در دنیا خلاصه می کنند، در حالی که دنیا یک حلقه است در فلات ابدیت، و تمام حیات را هم تا قبر خلاصه می کنند. انسان همان است که با گور از بین می رود، و مرگ نابودی است و پوسیدن است، در حالی که مرگ از پوست به در آمدن است. خب اگر یک نظام فکرش این باشد که مرگ پایان زندگی است، خب این هرچی از دستش برمیاد می کند، چون بعد از مرگ خبری نیست. و دین اصراری دارد که معاد حق است یک، و مرگ از پوست به در آمدن است نه پوسیدن دو، و تمام حساب و کتاب مال بعد از مرگ است. و این مکتب با اون مکتب خیلی فرق می‌کند. پس در بخش از آیات فرمود به اون پژوهشگرانی بشارت بدید که همه مکتب‌ها را ارزیابی می‌کنند، بهترینش را می‌گیرند. این یک. بعد فرمود بهترین مکتب آن است که مردم را به الله دعوت کند، به ایمان دعوت کند، به ابدیت دعوت کند. این دو. بعد ریز کرد مسئله را، آدرس داد اون که مردم را به الله دعوت می کند، به ایمان دعوت می کند، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. ادعو الی الله علی بصیرتن انا و من اتبعنی. این سه طایفه آیات کاملا منسجم است. در طایفه اولا مردم را به اون قله دعوت کرد، و بشر عباد الذین یستمعون القول، مکتبها را میشنوند اما فیتبعون احسنه. در طایفه دوم که بخش میانی است، فرمود من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. در طائفه سوم کاملا آدرس داد، مشخص کرد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که ادعو الی الله علی بصیرت انا من اتبعنی. پس احسان گرچه معنای انجام فعل حسن است از یک سو، احسان گرچه خیر به دیگری است از یک سو دیگر، اما مهمترین احسان در مکتب قرآن همین پژوهش‌های دینی، ارزیابی مکاتب و تحقیق درباره اونها و پذیرش بعد از تحقیق نسبت به بهترین ها، این میشه احسان. البته اون مقام احسان اون هم سر جاش محفوظ است، انهم کانوا قبل ذلک محسنین. پس متقین همکنون میتوانند فی جنات و عیون باشند به دو قرینه، یکی کانوا قبل ذلک محسنین، یکی کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. معلوم میشه اینا در صحنه معاد است که به این دو دلیل اشاره میکند که اینها فعلا باید فی جنات و عیون باشند، چون قبلا محسن بودند، قبلا اهل نماز شب بودند. در سوره مبارکه مزمل اونجا در صدر این سوره و در ذیل این سوره از نماز شب سخنی به میان آمده. در اول این سوره مزمل آمده است که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، وقت می شود کانو قلیلا من اللیل، این کانو و به اون فعل مضارع و اینا هم یعنی سنت اینها این است، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، اینجا قم اللیل الا قلیلا، حالا یا نصفه او ابن قسمن هو قلیلا او زد علیه برتل قرآن تدهیدا، این صدر سوره بارکه مزمل است. در بخشای پایانی یعنی آیه 20 فبود این ربک یعلم انک تقوم و ادنا من ثلث اللیل و نصفه به ثلثه و طائفت من الذین معک، تنها تو اهل نماز شب با این وضع نیستی، گروهی هم از اصحاب تو همین سنت را دارن. والله یقدر اللیل و النهار، که بعضی از شبها طولانیست بعضی از شبها کوتاه هست، تکویر لیل و نهار مطرح هست، ایلاج لیل و نهار مطرح هست، تقدیر لیل و نهار هم مطرح هست، که قبلن مسئله تکویر لیل و نهار، تقدیر لیل و نهار، ایلاج لیل و نهار که توائف سگانه است مشخص شد. بعد از این شب یلدا که طولانی تر شب هست، روز بعدش یا دو روز بعدش کم کم شب کوتاه می شود و روز بلند. شب کوتاه می شود یعنی چی؟ یعنی چه از طرف صبح چه از طرف غروب این قوس النهار وارد قوس اللیل می شود، دیرتر شب می شود و زودتر صبح می شود. این قوس اللیل که پایین هست از دو طرف وارد قلمرو شب می شود. وقتی نهار وارد حوزه شب شد دیرتر شب می شود، وقتی از طرف صبح قوس النهار وارد قلمرو شب شد زودتر صبح می شود. این یولج النهاره فی اللیل، در طول زمستان این کار می شود تا اول بهار. اول بهار که شد شب و روز مساوی هستند، که به تعبیر سعدی بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، یعنی هر دو 12 ساعت. بعد از این تساوی اونگاه قوس اللیل دوباره وارد قوس النهار می شود، کم کم شبها طولانی می شود و روزها به تدریج کوتاه می شود تا برسد به مسئله آخر خرداد که باز مساوی می شوند. دوباره پاییز حکمش عوض می شود تا شب یلدا. این یقدر اللیل و النهار یولج النهار فی اللیل یکبر اللیل علی النهار، این در طی این 12 ماه عوض می شود. بله تا اول برج ده که شب یلداست، این دیگه کوتاه‌ترین روز است از یک طرف و بلندترین شب است از او. آخر خرداد کوتاه‌ترین شب است از یک طرف و بلندترین زمان روز است از یک طرف. فرمود این یقدر اللیل و النهار، ولی شما بالاخره می توانید روز استراحت کنید و بیداری شب را از دست ندهید. و الله یقدر اللیل و النهار علم علن تحسوه فتاب علیکم فقرأوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضا و آخرون یضربون فی الارض. البته خدا میدونه گاهی شما بیمار میشید، گاهی مسافرید، همه اینها را حساب کرده، ولی اساس برنامه تون این باشه که نماز شب را از دست ندید. تا پایان همین بخش نماز شب است دیگه. خب بالاخره بهتر از روز اثر دارد. اصولا لیل چون فراغت بیشتری دارد و آرام تر است، هم قرائت قرآن هم اون نماز خوندنش، برای اینکه ان لک فی النهار سبحا طویلا، دلیلش هم خود قرآن ذکر کرده، همون ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا، آرام دیگه. برهانش هم ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا، هم ان لک فی النهار سبحا طویلا، این اشتغالات و رفت و آمد و برخورد نمی گذارد شما با یه حواس جمع قرآن بخونید یا نماز بخونید. خب این کان و قلیل من اللیل ما یهجعون، نظیر اون کان و قبل ذالک محسنین، این نشون میده که ان المتقین فی جنات و عیون مربوط به بهشت است. کان و قلیل من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون، بیداریشون با استغفار همراه است، با نماز شب همراه هست مانند اون. این درباره مسائل عبادی. و فی اموالهم حق لسائل و المحروم، یه وقت از انسان می داند که زکات در کجا هست و خمس در کجا هست، این فضیلت نمی آورد. یه وقت باور دارد و ایمان دارد که مال او متعلق حق فقراست، این رو باور دارد و برابر این باورش عمل می کند. این گروه هم از در ایمان موفقند، هم از در عمل صالح موفقند. اینا معتقدند که در اموالشون حق سائل و محروم هست و به این هم عمل می کنند، نه اینکه خدای سبحان بفرماید که به مال اینا زکات تعلق می گیرد. خب چه فضیلتی برای اینا؟ به مال همه زکات تعلق می گیرد، به مال همه خمس تعلق میگیرد اگه شرایطی داشته باشند. اما درباره اینها بابت اینا کسانی هستند که باور دارند حق فقرا در مال اینا هست و اصرار دارند که این حق را تأدیه کنند. و فی اموالهم حق لسائل و المحروم، در این تعبیر برخی مثل فخر رازی و دیگران تلاش و کوشش کردند که بیان کنند چطور سائل قبل از محروم ذکر شده. البته هر کدوم وجوه ذکر کردن که سائل اول می پرسد، بعد این کسی که پرسش دارد به او جواب داد، بعد اون که نپرسید به او جواب داد. برخی هم گفتن این نکات ادبی و نظم ادبی هم ملحوظ شده است. اگر در همین آیه 19 می فرمود و فی اموالهم، که ضمیر جمع است، اول بیاره و فی اموالهم حق للمحروم و سائل، اون نظم ادبی را از دست میدهد. اما اگر بفرماید فی اموالهم حق لسائل و المحروم، که این میم در آخر این محروم باشه مثل میم در آخر اموال، این نظم ادبی محفوظه. البته در بعضی از جاها این فاصله ملحوظ شده است، مثل سوره مبارکه معارج. در سوره معارج اونجا نظمش در دو آیه است، اینجا نظمش در یک آیه است. در سوره معارج این است: ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين، که نماز همون طوری که تنها عن الفحشاء والمنكر تأمر به خیر از امور، الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم. این آیه 24 لسائل و المحروم، آیه 25. این نظم فواصل باعث هماهنگی این آیات است. این نظم ادبی هم در بخش‌های فراوانی از قرآن ملحوظ شده. حالا این یا در دو آیه است نظیر سوره معارج که فرمود والذین فی اموالهم حق معلوم یک للسائل والمحروم دو. اگر اونجا بفهمون للمحروم و سائل این نظم حفظ نمیشون. در آیه محل بحث در یک آیه است فرمود فی اموالهم حق للسائل والمحروم. اگر میفرمود فی اموالهم حق للمحروم و سائل اون نظم رعایت نمیشد. پس هم نکته معنوی دارد که اول کسی داره سوال میکند باید اول به این پاسخ داد، بعد اون کسی که خودش سوال نمیکنه بریم در خونش و مشکل او را حل کنیم، گرچه اون جزء کسانی است که یحسب هم الجاهل و اغنیا من التعفف. برخی خواستم بگویند اونجا که دستور مبارک حج است که قربانی مال قانع و معتر است، قانع با معتر همین سائل و محروم است یا نه؟ ظاهرا اونجا هم گفتن هر دو سائلن، فرقی ندارد. اونطوری است که اونجا قانع محروم باشد، معتر سائل باشد، هر دو سائلن، منتها درجات سؤالشون فرق میکند. اینطوری است که آیه بخش قربانی با این بخش هماهنگ نباشد از در تقدیم و تأخر. عمدان است که این با واو عطف شده نه با فا. این تو نیست که حالا ترتیبی در کار باشد که اگر کسی اول به محروم داد بعد به سائل مشکل ایجاد بشود، چون عطف به واو است نه عطف به فا. اما این نظم ادبی همچنان محفوظ شده است. خب مسئله بعدی آن است که در قرآن کریم طهارت را به دین وابسته کرد که دین عامل طهارت است، عامل تزکیه است و این شما را تزکیه می کند. و در باره مسجد قبا هم که اولین مسجدی بود که حضرت ساختن بعد هجرت، فهود فیه رجال یحبون ان یتطهروا. خب این معلوم می شود که در مسجد که معارف الهی و عقاید و اعتقادات از یک سو، ارکان دین نماز و امثال ذالک از سوی دیگر مطرح است، اینا باعث طهارت است و انسان بدون اونها طاهر نیست. در جریان مال هم این صدقه دادن خود مال را پاک میکند و شخص را پاک میکند. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. خود این صدقه یعنی مال مردم. این مال مردم وقتی که مال خود شخص باشد این مجموع را آلوده میکند و چون این مجموع به مالک مرتبط است مالک را آلوده می کند. وقتی حق دیگران به نام خبث یا زکات از این گرفته شد هم مال پاک می شود هم مالک. از باب تشبیه معقول به محسوس تو مسائل فقهی هم ما یه همچیزی داریم. یه وقت است یک پارچه آلوده است انسان در آب جاری یا در آب کر می شوید، اون دیگه نیاز به عصر و فشار نیست. اما یه پارچه رو میخواد با آب غلیل بشورد، وقتی با آب غلیلی که دوبار شست باید عصر کند، فشار بدهد. بدون فشار این آب آلوده است، این پارچه آلوده است. خب این عصر چی کار میکند؟ بخشی از غساله را بیرون میبرد. این غساله تا در این پارچه هست این پارچه آلوده است. وقتی بیرون آمد این پارچه میشه پاک. عصر و فشار دادن پارچه آلودهی که با آب غلیل شسته شد کارش چیه؟ این پارچه قبل از فشار و قبل از خروج غساله آلوده است دیگر. همین که غساله خارج شد این پارچه پاک میشود. منتها این تشبیه از یک جهت است، از جهت دیگر خود همه این مال الله هست، حق الله هست. این طور نیست که مثلا خود این منزله غساله باشد یا آلوده باشد، حق دیگری آلوده است نه خود مال. این حق یعنی غصب آلوده است نه خود مال. وگرنه یکی از مصارف هشتگانه همین زکات اینه که فی سبیل الله باشد، آدم کعبه را تعمیر کند، کعبه اگر ویران شد این رو بازسازی کند با همین زکات. و فی سبیل الله و ابن سبیل، میخواد به مجاهدان در راه خدا بده، این که وسخ نیست. میخواد مسجد بسازه، این که وسخ نیست. اون قصر وسخ است، نه خود بدن مال و جرم مال. وگرنه جرم مال را اگر وسخ باشه چگونه انسان قصد غربت میکند فی سبیل الله که از مصارف هشتگانه زکات صرف میکند. اون قصد بس که وسخه. اون قصد هم این مال را آلوده میکند، هم غاصب را آلوده میکند. وقتی از عنوان قصد به در آمده است میشود برکت. همین مال را وقتی انسان به دست پیغمبر داد میشه برکت. مسجد ساخت میشه برکت، حسینی ساخت میشه برکت. این غصب است که وسخه. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه است که الحجر الغصب اول غصیب فدار رهن على خرابها، که مبنای فقهی هم هست، فتوای فقهی هم بهش میدن. حالا یه کسی میخواست دیوار بسازه، سنگ همسایه را غصب کرده و دیوار ساخته، اون صاحب سنگ شرعاً حق دارد بگد من این سنگم که موجوده ای رو میخوام، حالا دیوارت خراب شد بشه. اگر او راضی نشد که قیمت بگیرد، اون غاصب حق ندارد او رو مجبور کند که تو سنگ تنگیر. فهمود الحجر الغصیب یعنی سنگ مغصوب، رهنون علا خرابه ها، خونه ای ساخته، صاحب اون حجر، صاحب اون آهن، صاحب اون تیر آهن میگه من آهنم میخوام، تو با آهن غصبی خانه ساختی، من آهنم میخوام، حالا دیوارت خراب شد بشه. شرعن این حق رو دارد، منتها این شخص میتواند او را به هر وجه راضی کند که این را نخواهد، اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمت چه بخواهد، چون زمان زمان یده. ولی همینه دیگه، غصب به ما انه غصب وسخ است. وگرنه اوساخ رو که آدم کعبه نمیسازه، مسجد نمیسازه که. تا غصب است، از اون جهت که غصب است، حق الله است، اوساخ ناس است. وگرنه فرق بین خمس و زکات نیست. خب یکی از مصارف هشتگانه اینم فی سبیل الله هست، یکی از بهترین مصادقش هم حوزه علمیه است و ساختن کعبه است و ساختن مسجد است و ساختن حسینی است. با وسخ کردم حسینیه نمی سازه که. مثل غساله، تا غساله هست این وسخ است، اما غساله که بیرون شد این پاکه دیگه. این تا در مال مردم هست، فی اموالهم حقون، تا این حق هست این وسخه. اما وقتی که برکت شد، شما الان میخواید مسجد بسازید، میخواید قرآن چاپ بکنید، با وسخ قرآن چاپ میکنید، با وسخ حسینی میسازید، یا با بهترین مال حسینی میسازید. این مادامی که اونجا هست وسخه، مادامی که درآمد دیگه وسخ نیست. بنابراین اگر جهاد را با این میشه تأمین کرد، اگر سایر مسائل فی سبیل الله با همین تأمین میشود، اینه. اینها در مسجد قباء اینطور بود، فیه رجال یحبون ان یتطهروا، نه اینکه تکلیف داشتن، با محبت این کار میکردن، حبن لله بود. یه بیان سیدن استاد مرحوم علامه دارن که درست است که تعبیرات دینی ما را به ولایت فرا می‌خواند. حالا وجود عباره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حسابش جداست، در بین امت اول کسی که پرچم ولایت را بلند کرد وجود عباره که حضرت امیر بود. او اصرار کرد که شما جز اولیاء الهی باشید، اصرار کرد که ترس از جهنم شما را وادار به عبادت نکند، شوق به بهشت شما را وادار به عبادت نکند، حبن لله عبادت کنید که بشید ولی الله. پرچم ولایت به دست حضرت بود، اومد او ولی پرور بود. اونا که خوفن من النار عبادت میکنن، البته مؤمنینی هم که در قیامت بهش میرن، ولی ولی الله نیستن. اونا که شوقن الالجنه خدا را عبادت میکنن، مؤمنین هستن، عالمن، عادلن، پیش نمازن، میشه به این اقتدا کرد، اما ولی الله نیستن. اما اون که لا خوفن من النار ولا شوقن الالجنه بل حبن لله خدا را عبادت میکند، اون میشد ولی الله. خود حضرت امیر این کارا بود، اصرار داشت در سخنرانی ها، موعظه ها، نامه ها که بیایید ولی الله بشید، نه خوفن من النار، نه شوقن الالجنه. تو دعاهایی رو به ما یاد داد، تو نامه هایی رو به ما یاد داد، تو سخنرانی هایی رو به ما یاد داد، با سیره عملی هم همین را داد. اصرار سیدن استاد رضوان داد یعنی که درست همه بزرگانی که در مکتب بودن واقع پیغمبر صلی الله علیه و سلم رشد کردن این کارن، و اما پرچم به دوش مبارک است امیر، او اصرار دارد که انسان بشه ولی الله. این که درباره مسیح قبوات که فیه رجالون یحبون ان یتطهروا، تو سوره مبارک احزاب غزا نحبه به من هم من ینتظر به ما بدل و تبدیل، این هم جز همون رجالون بودن که یحبون ان یتطهروا بودن. بنابراین این طهارت تنها درباره مسئله زکات و امثال ذلک نیست. آدم باور بکند که حق دیگران در مال اوست و بپردازد، حق است، نه مال خودش بپردازه تا توقع ستایش امثال ذلک داشته، حق دیگریه. چرا در روایات ما آمد است که مالی تلف نمی شود مگر اینکه زکاتش داده نشده باشه؟ این همون الحجر الغصیب دار رهن و علا خرابه ها. این بیان نورانی هست امیر که در نهج البلاغه هم آمده است که سند فقهی هم هست، یعنی فقها ما استدلال میکنن که اگر کسی با تیر آهن غصبی دیوار ساخت، خانه ساخت، صاحب آهن میتونه تیرش بخواهن میشه رو دیوار خراب بشه، اون دیوار دیگه ارزش ندارد که. خب یکی از ادلهشون همینه. حالا اگر مال باشه هم همین طوره دیگه. بله، اما وقتی که کل عالم را آدم میبیند، اکثری اینن، کل عالم را که میبیند، ابدیت را میبیند، ته جهنم یه چند نفر میبرن مثل صدام ها. اینطور نیست که ابدیت مال همه باشد، یعنی که در اصل درک ضعیف، غلبه قوای وهم و خیال، معصیت کرده اینا بعد از سخت و سوز آزاد میشن دیگر. نه خودخواه، نه خودخواه، اگر کسی ولی الله باشد خداخواه می شود، نه خودخواه. خودش را در خدمت ذات اقدس اله کامل می بیند. اگر اون شد کمالش در همان است که فدای ذات اقدس اله می شه. رحمت الهی شامل حال اونا خواهد شد. صدام ها کمن. به هر تقدیر مظلوم زیاد است، نه ظالم زیاد باشد. یک نفر است که بر فراوان دل میکنند. این جریان مسجد قبا که فیه رجالون یحبون ان یتطهروا، اونای خودشون صدقه بخور بودن که دیگه صدقه بده نبودن، که زکاتی هنوز نیامده بود. این دو مسجد قبا بود، اول هجرت بود، نوعاً هم اصحاب صفه در اونجا جمع میشدن. این تو نبود که حالا اینها مالی داشته باشند و صدقه بدن، اینا خودشون صدقه بگیر بودن. اما صدقه مثل غساله، تا هست نجسه، همین که بیرون رفت پاکه، تا در این مال هست خودش آلوده است چون غصبه، اون بقیه هم آلوده میکنه چون مشترک. ولی وقتی بیرون آمد کل مال میشه پاک، اون صاحب لباس هم میشه پاک. بنابراین این که فرمود فی اموالهم حق لسائل والمحروم از این سنخ است. بیان لطیف مرحوم شیخ طوسی این است که این پایان آن است و چون وصف آن است صدقتن تطهرهم، چون نتیجه مشترک است. بر فرض هم حرف شیخ طوسی هم سال شیخ طوسی رضوان الله علیهم تام نباشد، بگوییم تطهرهم که سیدن استاد فرماد ضمیرش انت است، مثل تزکیهم که ضمیرش انت است، باز به صدقه میشه مطهر و مزکی، یعنی صدقه مطهرتون و مزکیتون بالاصاله. اون عاملش به تبعین است. اگر به ما گفتن شما با آب این لباس آلوده را تطهیر و تزکیه کنید، خب خود این شخص مطهر و مزکی است یا آب مطهر و مزکی است؟ الا ای تقدیرن صدقه مطهر و مزکی است. چه بگوییم تطهرهم ضمیرش ضمیر هیه است و جمله در محل نصب است و صفت برای صدقه کما ذهب الیه شیخ طوسی و امثالشون رضوان الله علیه. چه بگیم ضمیر تطهرهم انت است و خطاب است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است و غیر ذلك. اما این بها حرف اول رو میزنن، یعنی اگر حضرت مطهر است، اگر حضرت مزکی است، به صدقه مزکی است. مثل این که در بخشای دیگر اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم معلم هست، معلم کتاب هست، معلم حکمت هست، مزکی است، بالقرآن است. یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم، یعنی بالکتاب و الحکمه. لذا خدای سبحان می تواند چه اینکه کار را کرده است. فرمود به این قرآن قسم، این قرآن معجزه است. به این قرآن قسم آورندش پیغمبر است. به این قرآن قسم من شریک ندارم. به این قرآن قسم معاد حق است. چون این هر چهار ثابت میکند خود این قرآن. اگر پیغمبر مزکی است به قرآن مزکی است. اگر پیغمبر مطهر است به صدقه مطهر است که باز بیان از بیانات قرآن کریم است. نتیجه یکیست، منتها یکی زودتر نتیجه میگیره، یکی دیرتر نتیجه میگیره. شیخ طوسی ها زودتر نتیجه میگیرن، سیدن استاد ها دیرتر نتیجه میگیرن. خب فرمود به این که اینا اینطورن: کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. یکی از مطالبی که در طی بحثا گذشت این بود که کسی که حرام میخورد، این مال حرام، این آتش است. الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. این عذاب نیست تا ما بگیم خدا یه عذاب میکنه در دنیا، یه عذاب میکنه در آخرت، به سی اصلون سعیرا، این با جزا ان وفاقه هماهنگ نباشد. این عذاب نیست ولی اینکه درد نمی کشد. وقتی عذاب می شود که اون شعلش بلند بشه، او دادش در بیاد، اون جزا ان وفاقه است دیگر. مضافاً به این که برخی از گناهان است که انسان خیال میکند اگه خدای سبحان هم در دنیا کیفر بده هم در آخرت، این جزا ان وفاقه نیست. چون در باره بعضی از گناهان فبود لهم فی دنیا خزی، این هم رسوای دنیا هم رسوای آخرت. این معناش این است که کیفر بیش از گناه است. این که فرمود هم رسوای دنیا هم رسوای آخرت، برای اینکه بعضی از گناه ها اونقدر عظیم است که کیفرش در دو عالم با ظهور پیدا کند. در سوره مبارک نور در جریان عفو فرمود شما خیال میکنید آبروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بردن این گناه کوچکیه؟ تحسبون حیاً وهو عند الله عظیم. شما با آبروی پیغمبر دل بازی میکنید. منافقین علیهم اللعنه تا آخرین لحظه دستبردار نبودن، خواستن حضرت ترور بکنن. در قصه اون تبوک که به لطف الهی موفق نشدن، آخرین حربی اونها این بود که حیثیت خانوادگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو لکه‌دار کنند، که جریان افک همینطور بود دیگه. این افک بود، کذبش قطعی بود. بعد خدای سبحان فرمود که شما میدید تا با آبروی کی دارید بازی میکنید؟ تحسبونه حینا وهو عند الله عظیم. پس بنابراین اگر گناه عظیم بود، کیفرش هم ممکنه خزی دنیا و آخرت داشته باشد. جواب اصلی آنه که اینی که در شکمش آتش است، او چون درد احساس نمی کنند عذاب نیست. این انما یکرون فی بطونهم نارا، وقتی نار الله المقدر تطلو و الافعد از باطن سرزر آمد، اومد شروع میکنند به عذاب که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله بارمین.